بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله 28 از مسائل دفاع عن النفس و المال و الاهل بود. کلام در این بود که اگر کسی اجنبی را با زوجش ببیند در حال مواقعه یجوز له قتلهما. احادیث رو نقل کردیم تا رسیدیم به آخرین حدیث که داستان سعد ابن عباده رو نقل می کرد و خلاصه داستان این بود که مطابق نقل داود ابن فرقد که طریق صحیح حدیثه، اصحاب از سعد ابن عباده که مرد غیرتمندی بود سوال کردند اگر با چنین صحنه ای روبرو بشوی چه میکنی؟ قال اضربه بالسیف، با شمشیر او را میکشم. این سخن را پیغمبر اکرم شنید و از او سوال کرد و جواب داد و حضرت فرمود پس شود اربعه چه میشود؟ عرض کرد با چشم خودم ببینم، خدا آگاه باشد از اینکه این کار انجام شده. فرمود ولو این باشه شهود اربعه لازم است. عرض کردیم این حدیث شریف رو آمدن هم طرفداران جواز قتل به آن استناد جستند و هم مخالفان. مخالفانی که میگیم مخالفانی که نداریم، فقط مرحوم آیت الله خویی است که در این مسئله مخالفت کرده و گفته لا یجوز القتل. اما استدلالی که کردن طرفداران به این صورته، میگن آقا اینها به سعد ابن عباده میگه باید در مقام اثبات بتونی ثابت کنی شهود اربعه رو بیاوری، اگر نیاوری کار مقام اثبات مشکل میشه. این به دلالت ضمنی یا التزامی میفهماند که مقام ثبوتت مشکلی ندارد و بینک و بین الله جایز است قتل، در مقام اثبات باید ثابت کنی و الا مشکل داری. پس این به دلالت تضمنی یا التزامی دلالت بر جواز قتل داره، فیما بینه و بین الله. این استدلال به حدیث بنابر مذاق مشهور که یجوز القتل، و اما استدلال به حدیث بنابر مذاق منکرین مانند مرحوم آیت الله خویی، میگن نه این حدیث با صراحت میگه لا. سوال میکنه از جواز قتل، میفرماید نه مگر اینکه شهود اربعه قائم بشن، اگر شهود اربعه قائم نشوند قتل جایز نیست. و به تعبیر من، تعبیر بنده اینه، اون نگفتن ولی منظور اینه، قیام شهود اربعه موضوعیت دارد، موضوعیت داره نه طریقیت. فعلا هزا لو علم الله کزا لو رعاب اینه لا یکفی الا اینکه شهود اربعه بیان و شهادت بدهم. این استدلال به حدیث داود ابن فرقد داستان سعد ابن عباده برای قول به من. ولیکن الانصاف این است که این حدیث دلیل بر قول من نمیشه، بلکه دلیل بر قول اثبات بهتر است باشه. به دو جهت. اما اولا اگر ما مطابق این حدیث موضوعیتی برای شهود اربع قائل بشویم، لازمش این است با اقرار نتوانیم حد جاری کنیم. اقرار کاشفه از واقع، واقع کافی نیست، شهود اربعه موضوعیت داره. عرضم رو دقت کنید، ما میدانیم با اقرار اجرای حد میشه، با علم قاضی هم اجرای حد میشود. خود قاضی ببینه در حالی که اگر داستان سعد رو اونچنان که مرحوم آیت الله خویی تفسیر کرده تفسیر کنیم، مشکل پیدا میشه که با اقرار اجرای حد کنیم و با علم قاضی. برای اینکه اقرار طریقه به واقع، واقع کافی نیست. موضوع حد دو چیزه، واقع است به اضافه شهود اربعه، دو جزء موضوعه. اون عمل در واقع، زنا در واقع، و شهود اربعه هم جزئی از موضوعه. قاضی علم پیدا کرد، این علم به یه جزئه، با علم قاضی چه رقم شما اجازه میدید اجرای حد کنه؟ خودش با چشم خودش دید هر چیه. اقرار شده بر زنا، اگر همین مرد فاسق گرفتنش آوردنش پیش قاضی گفتن راستش بگو، چهار بار اقرار کرد، اقرار کاشفه. از چی؟ از عمل. شما میگید عمل به تنهایی موجب حد نیست، مقید است در متن واقع به قیام شهود اربعه. تا قیام شهود اربعه نشود جایز نیست. حالا موضوع عوضش نکنید، من دارم جای دیگری رو بحث میکنم. موضوع عوض نکنیم. چی؟ میدونم بالاخره آیا حکم شرعی مربوط به حد مربوط به زناست یا حد مربوط به زنای مقید به شهود اربعه است. در متن واقع، در مقام ثبوت، در مقام ثبوت حد مربوط به چیه؟ شاهد مال مقام اثباته، شاهد مال مقام اثباته. ما داریم بینه و بین الله حساب میکنیم. باز توجه نکردید، تکرار میکنید حرفتونو. شاهد مال مقام اثبات عند القاضیه، این بین خودش و خدا میخواد بدونین قطع جایزه یا نه. آقای خویی میفرمان جایز نیست بینه و بین الله. چرا؟ چون یکی از قیود موضوع قیام البته شهوده در مقام ثبوت، و چون در مقام ثبوت قیام البته شهود نیست، ولی قاضی هم نفهمه، توی بیابانی هم رد میشه، هیچ کس نمیفهمه، به قتل میرسونه این فاسق رو، هیچ کس هم نمیفهمه. ایشون میگه جایز نیست، قیام شهود اربعه جزئی از موضوعه. ایشون میگه کافی نیست تحقق زنا، من دارم به ایشون اشکال میکنم. ایشون میگه تحقق زنا کافی نیست، مقید به قیام شهود اربعه است. موضوع مرکب از دو جزئه، یه جز زنا، یه جز قیام شهود. اگر این دوتا نباشه، در واقع بینه و بین الله جایز نیست، کار به قاضی هم نداریم. عرض بنده این است، اگر این حرف باشه باید شما با علم قاضی اجرای حد زنا نکنید، در حالی که میکنم. چه فرق میکنه؟ بالاخره زنا است دیگه. بسیار خوب، موضوع زناست یا موضوع زنای با اون قیده؟ پس موضوع چیه؟ ظاهر حدیث چیه؟ حدیث میگه تا شهود اربعه نباشد قتل جایز نیست. باید شد اگر شهود اربعه در محکمه قائم شدن که خب اونجا میفته دست قاضی، یعنی شهود اربعه قائم بشن برای قاضی یا برای خود این سعد ابن عباده؟ نه برای محکمه قاضی. این خیلی خلاف، این خیلی خلافه. بسیار خوب، پس این شهود اربعه برای سعد ابن عباده خلاف ظاهر. همیشه شهود اربعه برای قاضیه. بسیار خوب، ولی باید شهود اربعه برای نزد قاضی باشه، نه برای سعد بینه و بین الله. و به عبارت دیگر اجازه بدید ما به عبارت دیگر میگیم، باز همون اولن ها، به عبارت دیگر ما در مباحث قطع در اصول خوندیم، قطع موضوعی داریم و قطع طریقی. قطع طریقی این است که موضوع واقع، قطع هیچ دخالتی ندارد. موضوع نجاست بول دم میته است، قطع هیچ دخالتی نداره، طریق الیها. و قطع موضوعی آن است که نه، واقع به تنهایی کافی نیست، بلکه علم هم جزی از موضوعه، باید علمم داشته باشه. مثل مسئله نجاست، از نجاست خبثیه در صلات، اگر واقعا لباس شما نجسه و نمیدانی، نماز واقعا درسته، واقعا درسته. نجاست ثوب و بدن در نماز به تنهایی موجب بطلان نیست، نجاست توأم با علم، علم جز موضوعه. اینو میگن علم موضوعی، قطع موضوعی. اونو میگن قطع طریقی. در قطع طریقی میگن تمام امارات جانشین میشن، تمام امارات یقوم تقوم مقام القطع طریقی. شارع گفته اذا علمت به وجود البول فانه نجس، اذا علمت بان صوبك بدنك اصاب البول فهو نجس. حالا اگر علم نبود، دو شاهد عادل گفت یقوم مقام العلم بینه. اگر علم نبود، زلیت گفت، قول زلیت هم طریقه، یقوم مقام العلم قول زلیت. چون قطع در اینجا طریقیه، در قطع طریقی تمام امارات جانشین میشن. علم قاضی جانشین میشه، اقرار طریق جانشین میشه. اگر در ما نحنفی تطبیق کنم، اگر در ما نحنفی شهود اربعه طریقیت داشته باشه، علم قاضی جانشین میشود، اونم طریقون، علم طریقون. اقرار زانی طریق میشود، تمام طرق جانشین میشه. چرا؟ چون شهود اربعه جنبه طریقیت دارد. اما اگر جنبه موضوعیت و صفتیت داشت، شهود اربعه لازم بود در اینجا. سایر طرق جانشین نمیشه، علم قاضی فایده نداره. موضوع شهود اربعه است، به قید شهود اربعه شبیه قطع موضوعیه. شهود اربعه به قید اربعه موضوعیت داره. لا یقوم علم القاضی مقامه و لا یقوم اقرار الزانی مقامه. بنابراین اشکال اول ما این شد که لازمه کلام ایشان این است که ما نتوانیم با اقرار و با علم قاضی زانی رو تعقیب کنیم، چون زنایی موجب قتل است که شهود اربعه قائم بشه، اونم شهود اربعه که به درد قاضی میخوره، درد قاضی میخوره. بسیار خوب، در اینجا شارع مقدس چون شوهر پاش در میانه اجازه داده است که غیر محسن رو هم به قتل برسونه، اما غیر محسنی باید باشد که شهود اربعه بتونن پیش قاضی در مقام اثبات اثبات کنن. اگر شهود اربعه در مقام اثبات نزد قاضی نتوانن اثبات بکنن، شارع اجازه نداده. حالا ما داریم اشکالا میکنم، و اما ثانیان از این مهمتره، و اما ثانیان در مباحث قطع این مطلب رو گفتن قطع همه جا ظهور در طریقیت دارد الا ان یثبت الموضوعیه. طبیعت قطع آینه است، آینه کاشفیت داره، مرآته. هر کجا شارع مقدس گفت اذا علمت بذلک، علم طریقیه، علم موضوعی یه دلیل قاطعی میخواد، قرینه میخواد. هاکزا اقرار، هر وقت گفتن اقرار زاهش طریقیت، اقرار طریق من الطرق الاقلائیه، بینه و شهود، هر کجا گفتن شاهد، بینه زاهش طریقیت، موضوعیت دلیل میخواد. بنابراین تمام طرق اقلائیه من القطع و الاقرار و قول اهل الخبره و شهود، همه اینها هر کجا گفته شد ظهور در طریقیت، موضوعیت باید ثابت بشه. میام در داستان سعد ابن عباده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا سعد فاین شهود الاربعه. اینا حملش کنیم بر موضوعیت یا بر طریقیت؟ طبیعت شهود چیه؟ شاهد طبیعتش چیه؟ طریق یا موضوعه؟ طبیعتش طریق دیگه. شمایی که می فرمایید موضوعیت داره، باید چقدر اینه؟ هر کجا شود گفتیم زارش اینه. معنیش این است که یا سعد شود اربعه نداشته باشی کارت به بنبست میکشد، فردا میارنت پیش قاضی و پیش من، هرچی به اصطلاح التماس کنی بگی من میدیدم دیدم، من نمیتونم بپذیرم ادعای تو را، تو قاتلی مدعی هستی، چهار شاهد باید بیاری، کارت به بنبست میکشه. این کار نکن که فردا جوابگو نیستی. اگر شود اربعه داشتی جوابگو هستی، بکن. این قول قائلین به استدلال به حدیث سعد می شود برای قول مشهور. اعتیاد که قرینه نمیشه، اعتیاد که قرینه لفظی ما می خواهیم. ما میگیم بابا علم، شاهد، اقرار، قلال خبره، همه اینها در عرف و قلا طریقن، در ما نهنفی هم با طریق باشه. آیت الله خویی باید یه قرینه لفظیه پیدا بکنه، حالیه، مقامیه، لفظیه پیدا بکنه، باید ثابت کنه. اجازه بدید، مرحوم صاحب جواهر در بعضی از عباراتش به این نکته توجه فرموده و در بعضی از عباراتش فرموده است که حدیث رو، البته تعبیر به یمکنه کرده، تقریبا فرموده یمکنه این که صحیحه بیان حکم ظاهری باشه، یعنی صحیحه طریقیت رو داره میگه، چهار شاهد بیان حکم در مقام اثباته، نه در واقع. در واقع یجوز قتلو با یمکنو که معنی یحتملوست، صاحب جواهر میخواد روایت داستان سعد ابن عباده رو جواب بده. آیت الله خویی این مسئله رو توجه کرده، میگه نه، حرف صاحب جواهر خلاف ظاهره. عبارت مبانی اینه. انه لا يمكن المساعدت علی، انه لا يمكن المساعدت علیه، ضمیر علیه به چی برمیگرده؟ به کلام جواهر. ایشون هم کرده است بر طریقیت در مقام ظاهر لا یمکن، فنهو خلاف ظاهر صحیح، فنهو خلاف ظاهر صحیح، فلا یمکنو، فلا یمکن الالتزام بهی بلا دلیل ولا قرینه، فلا یمکن الالتزام بهی بلا دلیل ولا قرینه. این همون مبانی است و که آدرس شد دیروز گفتیم همونه. عرض ما این از کلام شما خلاف ظاهره، شما باید اقامه دلیل کنید. طبیعت بیانه طریقیت در مقام ظاهره، طبیعت بیانه طریقیت در مقام ظاهره، کار به مقام واقع نداره. شما خلاف ظاهر داری میگی، مثل اینکه شما میگی علم ظاهر در موضوعیته، طبیعت علم طریقیته، طبیعت اقرار طریقیته، طبیعت قول اهل خبره طریقیته. شما که موضوعیت یه جا قائل شدی باید بگی. خب موضوع علا نحوه طریقیه، اما در اصول گفتیم این اسمشو بیار خودشو نیاره. موضوع علا طریقیه، علا نحوه طریقیه، این تناقضه، معنیش این موضوعیت نیست، طریقیته. موضوع علا نحوه طریقیه چه؟ این موضوع طریقیت چیه؟ این طریق موضوعیت یعنی چیه؟ حالا اجازه بدیم ما وارد اونجا نشیم. عرض بنده این است، صاحب جواهر گفته یمکنو، ما میگیم بیش از یمکنو باید گفت، نه، ظاهر شهود اربعه طریقیته. یعنی یا سعد در مقام ظاهر چه میکنی؟ فردا یه خط قاضی میگیره به عنوان ریختن خون مسلمانی تو رو اعدام میکنه، شهود اربعه پیدا کن. صاحب جواهر میگه این مرحوم آقای خویی میفرماد خلاف ظاهره، نه، ظاهر حدیث این است، موضوعیت داره. عرض ما این است، سخن شما خلاف ظاهره. طبیعت شهود همه جا طریقیته. حمله بر موضوعیت قرینه ای میخواهد، دلیلی میخواهد، بدون اون دلیل نمیشه قائل شد. خب اما پیغمبر جواب در مقام اثبات داد، فرمود تو مقام ثبوت رو درست بکنی یخت گیر میفته فردا. فکری برای فردا بکن دیگه، درسته، ولی وقتی شخص سوال شونده میبینه این در خطره، باید بهش بگی این کار کردی، اما بعدش چی؟ پیغمبر میبینه آقای سعد ابن عباده گرفتار میشه، جانش در خطره، خب باید اعلام بش کنه، اخطار کنه. ولو سوالش از مقام ثبوت بود، اما این مقام ثبوتیست که فردون مقام اثبات رو هم میخواد، نشه میکشنش. نباید اخطار پیغمبر بش کن جان در خطره. کما اینکه ما هم میگیم هر کی این مسئله از ما بیاد سوال بکنه، ما نمیگیم، میگه هم چیز دیدیم، میگیم جایز است بکشی، ولی فردا که گرفتار شدی اعدامت میکنن، دا حواست جمع کن، باید ثابت کنی، ثابت نکنی اعدام میشی. ما هم در جواب مسئله میگیم به طرف اینو خیانت میدونیم، نگیم بهش بگیم برو بکش. بعدم که گرفتار شد میگه آقا به من، خب آقا بهت گفت، همون وقت آقا بهت گفت که باید دلیلی هم بیاری، اگه دلیل نیاری اعدامت میکنن. پیغمبر هم همینطور جان. خب تا به اینجا مطالب گفتیم، بیام یه جمع‌بندی کاملی بکنیم و از مسئله رد بشیم، بریم سراغ شاخ و برگ ها. تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که دلیل در مسئله در واقع دو یا سه حدیث. دلیل اصلی در مسئله جواز دو الا سه حدیث. اولین دلیل روایت سعید ابن مسیب بود که سند ضعیفی داشت اما دلالت خوب بود. فرمود اگر کسی این کار را بکند اعدامش نباید کرد، منتها باید اقامه بیانه بکنه، اگر اقامه بیانه نکنه خب در مقام قاضی، قاضی تعقیبش میکنه. بینه و بین الله اشکالی نداره. این حدیث سعید ابن مسیب بود. و از اون بهتر حدیث دوم مرسله شهید بود در دروس، اون دیگه خیلی صراحت داشت، کار به مقام اثباتم نداشت. می فرمود اگر کسی فاسقی را در این حال ببینه یجوز و لهو قد لهما. این دو. سومیش هم همین داستان سعد ابن عباده است، اگر اونطور که ما تفسیر کردیم تفسیر کنید، اونم یکون و دلیلن علی المطلوب. یا لااقل معید مطلوب می شود، یا لااقل معید مطلوب می شود. من به سنن اینجا که استدلال نکردم، توجه دارید. فبناء علی ذلک بله، دلیل اصلی روایت سعید ابن مسیب بود به اضافه مرسله شهید، به اضافه داستان سعد ابن عباده اگر اونطور که میگیم تفسیر کنیم و الا معید میشه. حدیث چی؟ میرسیم الان، یه خود حوصله کنید، فعلا مسئله رو علا اجماله ها داریم تعقیم میکنیم، شاخ و برگشت الان میرسیم انشاءالله. اجازه بدید، بالاخره ضعف اسناد این احادیث، حدیث اول دوم که ضعیف، سومی هم خب جای چانه زدن داشت از نظر دلالت، اون اسناد ضعف بگیم منجبره به عمل مشهور می شود و مطابق عمل مشهور انجبار پیدا می کنه. و اگر آیت الله خویی فتوا نداده، چون ایشان در این گونه مسائل انجبار قبول ندارن، اصلا ایشون برای شهرت چندان وزنی قائل نیست، در حالی که واقع مسئله این از شهرت در تمام فقه دارای وزنی هست. ما نمیگیم شهرت، شهرت فتوایی حجت مستقلن نمیگیم، در اصولم نگفتیم، اما در این حال شهرت فتوایی از مؤیدات مهمه. صاحب جواهر کمتر مخالفت مشهور میکنه، نمیگیم نمیکنه، ما سعی میکنیم تا اونجا که میشه دلیل محکمی بر خلاف مشهور نداشته باشیم، نگیم. بعضی از اساتید بزرگ ما، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان خدا بر او باد، بسیار اهمیت به شهرت فتوایی قدما میداد، بارها تکرار میکردن این جمله رو، میگفتن فقه ما تاریخ چش متصل به زمان معصومینه، بریدگی نداره، یدن به ید رسید. اصحاب ائمه دادن به دست دومیا، دومیا دادن به دست سومیا، یه فقه متصلیه. اگر دیدیم اصحاب ما که از اساتیدشون گرفتن، اونام از اساتیدشون، اونام از اصحاب ائمه مشهوری مسئله هست، مخالفت با این آسان نیست. تصریح میکردن تاریخچه فقه ما انقطاع و بریدگی نداره، این شاگرد از استاد، اون شاگرد از استاد، تا میرسه به اصحاب ائمه، تا میرسه به ائمه. وقتی این چینینه، این بتانه ائمه، اصحاب ائمه، شاگردان اصحاب، شاگردان شاگردان اصحاب، یدن به ید متصل به زمان معصومین میشن. شما میخوای شهرت رو کلم یکون شیئا مذکورا بگیری، این نیست. این تو بله؟ نه، شهرت مسئله خبر واحد نیست. شهرت این است که ما میاییم مذهب یه نفر رو از یارانش میگیریم. به قول بعضی، شما اگر بخوای بفهمی ابو حنیفه چی میگفته چیکار میکنی؟ مراجعه میکنی ببینی حنفی مذهبا، علمای حنفی مذهب چی میگن؟ میگه هذا قول ابی حنیفه. مالک چی میگفته؟ مراجعه به علمای مالکی میکنی، یه مشهور در میان علمای مالکی اینه. لابد اینا اخذون این استادهم. اینم از همین بابه. من نمیگم شهرت حجته، ولی این رقم بی‌اعتنایی که این بزرگوار به شهرت داده، اون رو که علم یکن شیئا مذکورا میبینه، این نیست، این نیست. باید حسابی در فقه برای نظر مشهور باز کرد، ولو نه در سرحد حجیت مستقله مطلقه باشه، ولی حساب رو باید باز کرد. به هر حال تا به اینجا اجازه بدید، فتوا دادن به جواز قتل اجمالاً مانعی نداره. و اما روایات دفاع و دخول دار لا دلالت لها، روایات نظر الى عورات الناس که اون هم شبیه به روایات دفاع از حریمه لا دلالت لها، اینها رو قاطی نکنید با ادله مسئله. دفاع حسابش جداست، نظر الى عورات الناس شبیه دفاعه، اینا حسابش جداست. بحث ما مسئله زناس، مستقل از اون مسائل. دلیل اینا نیست، اوناست که عرض کردن. خب تا به اینجا اصل مسئله درست شد، بریم سراغ بقیه اونا امورون، خود شاخ و برگ ها رو بحث کنیم. اولین امر این است که آیا این حکم زن و مرد و هر دو میگیره؟ کما هو المشهور، یا اختصاص به مرد داره؟ روایات که دیدید همش رجل میگه، مرعه در هیچ روایتی نبود جز مرسله دروس. آیا به مرسله دروس به تنهایی میتوانیم فتوا بدهیم؟ لابد میگید بله، انجباره و عمل مشهوره. الان این همه داد سخن درباره اهمیت مشهور دادید، ولی این سوال باقیه که عمل مشهور باید به روایتی باشه که در منابع به ایدیهم وجود داشته باشه. بگیم این حدیث در منابع معروف ما بوده، در مرعا و مسمع مشهور بوده، فتوا هم دادن، لابد مستند همون روایته. پس حدیثی باشد بین ایدیهم فی المنابع المعروفه، فتوا هم مطابقش بدن تا ما بگیم. چرا؟ شورت اتفاقا باید مدرکی باشه، یعنی به خلاف اجماعی که اجماع مدرکی اشکاله، شهرت باید دنبال یه مدرک باشه. برای اینکه شهرت به تنهای حجت نبود با همه اهمیتش، باید بیفته دنبال یه حدیث و منجبر بشود حدیث به وسیله شهرت. شرط شهرت این است که مدرکی باشه. فقها گفتن قتل هما، این روایت مرحوم شهید در نزد اونها بوده، تو منابع ما نیست، شیخ طوسی همچین چیزی نداره. ولا سیما، الا سیما هم دقت کنید، در کلام شیخ طوسی در خلاف قتل هما نبود، فقط قتل زوج بود. ادعای اجماعی که از شیعه و اهل سنت تقریبا کرده بود مال قتل زانی بود. میخواید دو مرتبه کلام شیخ رو در خلاف اشاره کنم؟ بله، اینجا نیست، تو اون دفتره که شیخ در خلاف میفرمود اگر کسی بله زانی رو ببینند در حال زنا، یجوز له قتله، قتل هما نداشت. فقها عامه هم همین گفتن، فقط در لص ابو حنیفه گفته باید سابقه لصوصیت اگر داشته باشه ادعای زوج قبول میشه، ادعای صاحبخانه قبول میشه، اما در فاسق سابقه فسق و فجور هم داشته باشه بدون بیانه ادعای زوج قبول نمیشه. اینا همه صحبت از مرد بود، زن نبود. خب شیخ طوسی که کلمات عام و خاصه رو نقل میکنه، اشاره به مسئله زن نمی کنه و دلیلش هم این است که این روایت مرحوم شهید در درست ظاهرا نبوده در منابع. خب وقتی نبوده ما چطور می توانیم فتوا بدیم مطابق این؟ اینجاست که اگر کسی بخواد احتیاط در دماغ رعایت کنه و فتوا بده بگه فقط زوج جایز القتل، چیز زانی جایز القتل، اما زانیه دلیل محکم چون نداره تدرع الحدود و دماغ به شبهات، ما نمیتوانیم. دنباله بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.